أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت طاهره صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو اون دقایقی که با محبت و ارادت به اون بزرگواران با هم می نشینیم و سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل و آرمان های بلندی که اهل بیت برای دوستانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشه انشاءالله. یکی دیگه از آثار ذکر رو اشاره کنم. یکی از آثار بسیار ارزشمند یاد خدای متعال وارستگی و رهایی از اسارت لذات مادی است. ببینید واقعیت این است که در جنبه های طبیعی لذائذی وجود داره، انکار ناپذیره و این لذائذ انسان رو به خودشون جذب میکنن. لذا بسیاری از انسان ها در دام اثارت همین لذائذ مادی قرار گرفته. منتها لذائذ مادی تا جایی قدرت جذب انسان رو دارن که انسان لذت بزرگتری رو تجربه نکرده باشه. ببینید الان همین برای پذیرایی نان شیرینی خدمت عزیزان میدم، خب میذارید دهنتون نیل میکنید میگید خب بابا عجب شیرین. ببینید این نان شیرینی شیرینیش کاملا نمود داره، اما اگر قبل از اینکه این نان شیرینی رو تو دهانتون بگذارید یه قاشق عسل در دهانتون گذاشته بودید، بازم این نان شیرینی رو تو دهانتون شیرین احساس میکرد؟ شیرینی از بین نرفت، اما شیرینی بزرگتری تجربه شد. دیگه این شیرینی نان شیرینی جلوی اون نمودی نداره، بازارش از رونق رفت. شب هنگام فرض کن تو همین حیات این منزل چراغ رو شما روشن میکنی، تو اون تاریکی شب این چراغ چه تلالوی داره، چه خودنمایی میکنه، چه جوری نورش همه جا رو روشن میکنه و همه توجه ها رو این چراغ به خودش جلب میکنه. اما وقتی مثلا گاهی اوقات اتفاق میفته چراغ رو فراموش میکنن، خاموش کنن چراغ حیات، حالا فردا مثلا ساعت 8-9 صبح که دیگه آفتاب کاملا پخش شده توی فضای حیات، شما وارد حیات بشید، چراغ روشنه اما اصلا روشن بودن او احساس نمیشه. یعنی آدم اصلا متوجه نمیشه که این چراغ روشنه. چرا؟ چون یه نور عظیم تری تجلی کرد در برابر تجلی خورشید، این چراغ بازارش از رونق افتاد، دیگه اون جذابیت و خیره کنندگیش از بین رفت. حالا لذائذ مادی هم همینجوره، تا وقتی لذت بزرگتری چشیده نشده همین لذائذ مادی بسیار دوست داشته نیست و انسان رو جذب به خودش میکنه، تردید نیست. اما اگر انسان بتونه لذت بزرگتری رو تجربه کنه، اون موقع دیگه لذائذ مادی امکان این که انسان رو در جاذبه خودشون نگه دارن و اسیر بکنن نخواهند داشت. حالا بعضی از علمای اخلاق که بحثی کردن اونم بحث درستی است، اونا میگن اصلا تو جنبه های مادی ما لذت واقعی نداریم، تمام اون چیزهایی که اسمش رو لذت گذاشته باشه تو جنبه های مادی برطرف شدن یک رنج و ناراحتی و عدم تعادله. یعنی مثلا این غذایی رو که خوردید و اینقدر بهتون چسبید گفتید عجب غذای لذیذی کیف کردم، همه لذت بخشی این غذا متکیه به اون گرسنگی است که شما داشتید. بله اگر شما سیر بودید این غذا اینقدر خوشمزگیش چشمگیر نبود و جذابیت نداشت. این خواب نازی که کردید و بیدار شدید گفتید عجب خواب شیرینه، کیف کردم، عجب خواب لذیذی بود. تمام لذت بخشی این خواب مال اون خستگی قبل از خواب و خواب‌آلودگی شما بود. بله اگر نبود اون خستگی و خواب‌آلودگی این خواب چندان شیرینی و جذابیتی نداشت. تمامی لذائذ مادی اینجوریه، یعنی یه تعادل بیولوژیک در بدن به هم میخوره، یه ناراحتی به انسان دست میده. بعد وقتی این تعادل برگشت به حال اولیش، انسان گمان میکنه لذتی برده. به یه تعبیر دیگه تو حالت تعادل ما تو نقطه صفر قرار دارید. بعد فرض کنید به علت خستگی و تلاش های زیاد میایم به نقطه زیر صفر. بعد وقتی خوابیدیم با این خواب و استراحت دوباره برمیگردیم به نقطه صفر، میگیم عجب کیف کردیم، لذت بردیم. لذتی نبود، اون رنج برطرف شد، اون الم، اون ناراحتی برطرف شد، اسمشو گذاشتی لذت. گرسنه شدی، یه تعادل بیولوژیک تو بدن به هم خورد. حالا غذا که میخوری دوباره برمیگردی به نقطه صفر، از زیر صفر برمیگردی به نقطه صفر، میگه عجب لذت بردم از خوردن این غذا. لذتی نبود، دفع الم و رنج گرسنگی بود. لذت وقتی که از صفر بری بالا. لذا به این معنا همه لذائذ مادی و طبیعی و جسمانی اینا دفع المه. همه لذائذ جنسی هم همینطوره، با ترشح هورمون تو خون تعادل بیولوژی که بدن به هم میخوره، با ارضاء جنسی در واقع اون تعادل برمیگرده. لذتی نیست، دفع یک عدم تعادل، دفع یک فشار و حالت التهابه. لذا لذت واقعی تو جنبه های مادی میگن وجود نداره. لذت وقتی از صفر بری بالا، نه وقتی از زیر صفر برسی به صفر بالا. لذا لذت واقعی لذت روحانیه. دلیل این هم که اینا لذت نیست، دلیلش اینه ها. ببینید فرض کنید شما گرسنه بودی، یه غذایی رو خوردی، گفتی عجب کیف کردم، چه غذای لذیذ خوشمزه‌ای، درست؟ حالا وقتی یه غذا رو خوردی، کیفت هم کردی، خیلی هم خوشمزه بود، میگم غذای خیلی لذیذ بود، میگی آره. میگم خیلی لذت بخش دیگه، میگی آره. میگم چون من دوست دارم شما لذت بیشتری ببری، یا لطفاً دو تا قرص دیگه از این غذا بیارید ایشون میل کنه. میگید آقا من سیرم نمیخوام. میگم اه. میگه نگفتی غذا لذیذه. خب من دلم میخواد شما لذت بیشتری ببری دیگه. خب بیشتر بخور، لذت بیشتر. میگه آقا نمیخوام. و اگر به زور شما رو وادار کنم بخورید، باز زجر کشیدن میخورید. ببینید لذت تو خود غذا نبود. اگه لذت تو خود غذا بود که شما که بیشتر غذا میخوردی باید بیشتر لذت میبردی. لذت تو خود غذا نبود. همین خوابی که گفتی عجب خواب شیرین لذیذی، میگم خیلی لذیذ بود، خیلی کیف کردی از این خوابیدن. میگه آره خیلی لذیذ بود. میگم خب حالا که اینجوریه، چون من دلم میخواد شما لذت بیشتری ببری، یه 5-6 ساعت دیگه هم باز بخواب. میگه آقا خوابم نمیاد. و دیدید بعضی وقتا آدم یه خود بیشتر از اون حد نیاز خودش میخوابه، بعد که بیدار میشه عوض این که شنگولتر میشه کسله. اگه لذت بخش بود خود این خواب، که تو بیشتر خوابیدی که باید بیشتر سر حال باشی. پس ببینید لذت واقعی نیست تو جنبه های مادی و طبیعی، دفع علمه، برطرف شدن یه عدم تعادله، تعادلی به هم میخوره و دوباره برمیگرده به همون حد صفر و تعادلش. لذت واقعی چیزیه که هر چی بیشتر آدم استفاده کنه بیشتر لذت خواهد. ولی لذت انسان لذت روحانیه، لذت جسمانی لذت حیوانه. لذت خوردن، لذت خوابیدن، لذت ارضاء شهوانی، اینا لذت حیوانه. بله این الاغی که ما سوارشیم یعنی بدنمون، این لذتش در خوردن، لذتش در خوابیدن، لذتش در ارضاء شهوانی و امثال این. این مرکب تنمونه. خود ما به عنوان انسان لذت ما اینا نیست. لذت ما لذت روحانی. مثل چی؟ مثل لذت علم و دانایی، مثل لذت هنر و زیبایی. مثلا اینجور لذائذ هیچ حد یقف هم نداره، هر چی شما بیشتر بدونی بیشتر لذت میبرید. هرچی زیبایی ها رو بیشتر باش آشنا بشی و زیبایی های بیشتری پی ببری بیشتر لذت میبری، هیچ وقت سیر نمیشی از این زیبایی. لذت های روحانی لذت واقعی و اوج لذائذ واقعی لذت ذکر خدا است. لذت ذکر انشاءالله خدا ذائقه های روح ما رو بیدار کنه. البته خواب خواب نیست مال دوستان اهل بیت، خواب خواب نیست دوست اهل بیت، اون مال اهل دنیاست که خواب خوابه روحشون. دوستای اهل بیت گفتم براتون اول راه بین خواب و بیداری هم دارن چورت میزنن، بین خواب و بیداری یه خود آثار بیداری توشونه یه خودم آثار خواب توشونه. لذا ببینید همین الان شما نشستی گریه کردی کیف نکردی ها؟ کلی کیف کردی دیگه، در حالی که دیگران گریه میکنن ناراحتن که گریه میکنن. اما شما الان همین عشقی که در مصاحب حضرت زهرا سلام الله علیها ریختی از لذیذترین چیزها برای لذت بخشتر بود. لذا لذائذ روحانی رو شما میچشید. متو انشاءالله بیدارتر بشه، انسان کاملا بیدار و هوشیار بشه از ذره روحی، ذائقه روح بیدار میشه، باز میشه. ذائقه روح که بیدار شد اون وقت حلاوت ذکر رو میچشه. تشبیه نیست، استعاره نیست، واقعا ذکر و یاد خدا شیرینه و حلاوت داره، از هر اصلی پر حلاوت داره. انشاءالله باید اون ذائقه بیدار بشه تا اون رو آدم بچشه. یه مناجات خمسعشر امام سجاد علیه السلام حضرت خدا عزت میکنه: من ذلذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدایا چه کسی است که حلاوت محبت تو رو چشید اون وقت رو به چیز دیگری کرد؟ و من ذلذی انس بقربک فابتلقا عنک بلا. و چه کسی در قرب و جوار و نزدیکی تو با تو انس گرفت بعد رو برگردوند از تو به سمت جانب؟ واقعا حلاوت داره. و کسی کامش با حلاوت ذکر خدا شیرین بشه دیگه هیچ شیرینی مادی نمیتونه رو جذب خودش بده، آزاد میشه از دام اسارت لذائذ مادی و ذهنی. نمونه های این رو هم شما میبینید. نمونهش رسول خدا پیغمبر اکرم تو اون سالهای آغازین بعثت، تو اون غربت و تنهایی، تو اون فشار و دشواری، بین یک دنیای جاهلی و در شهر خودش مکه، بین یک شهر مردم جاهل نیمه وحشی مشرک و بت‌پرست و در رنده خو و صفات. خب حالا ببینید رسول الله تو اون غربت و تنهایی، بعضی وقتا هم که میدونید تحت تحریم های عجیبی قرار میگرفتن مسلمون ها که دسترسی به مواد غذایی هم نداشتن مثل سالهای شیخ و ابی طالب. اونقدر گرسنگی فشار می آورد که نقل شده پیغمبر اکرم سنگ میذاشتن روی معدهشون با دستار محکم میبستن که معده جمع بشه، حجم معده کوچکتر بشه، احساس گرسنگی کمتر بود. حالا فرض کنید با این حالت رسول الله از آغاز صبح از خانه بیرون میاد بین جمع عظیمی مردم مشرک و کافر، خاکستر بر سر حضرت میریزن، خار زیر پاهای حضرت میریزن، بچه های مشرکین سنگ باران میکنن پیغمبر خدا رو و آزار و اذیت های متنوع دیگری که بسیاریش رو دیگه من حیا میکنم اصلا به زبان بیارم. پیامبر توی اون جامعه جاهلی از صبح تا شب یک سره دعوت به توحید میکنن و با شرک و بت‌پرستی مبارزه میکنن و این همه مصیبت و سختی رو از مشرکان و کافران متحمل میشن. خب شما فکر کنید یه آدمی با اون گرسنگی، با اون رنجوری، با این همه تقلات، اون گرمای داغ سرزمین مکه، شب که میاد خونه یه همچه آدمی چی میخواد؟ من به نظره روز اینه که اگه آدم معمولی باشه میگه بابا یه گوشه گیر بیارم یه دقیقه بیفتم خستگیم در بره. پیامبر خدا از ذکر خدا چه لذتی میبرد که وقتی با این خستگی و کوفتگی شب هنگام به خانه برمیگشت، نه خواب و استراحت، نه از سر شب تا به صبح به ذکر و مناجات با خدا مشغول بود. حتی نمی نشست، برپا ایستاده رو به قبله می ایستاد و با اون معشوق ازلی درد عشق می. چه لذتی پیغمبر از ذکر و گفتگوی با خدا می‌برد، چه لذت خواب و استراحت و همه اینها رو بیرنگ کرده بود. اینه که میگم اگر کام انسان اون حلاوت رو بچشه همه این لذات رنگ می‌برد. امیرالمومنین تو همون جرح‌های زمان رسول الله از ابتدای صبح تو اون خاک و خل، تو اون گرمای داغ، تو اون گرد و غبار سوار بر اسب، اسب تاخته بود و شمشیر زده. اون گرما با اون تقلا با اون هوای پر از گرد و غبار جراحت‌های متعددم به پیکر امیرالمؤمنین وارد شده، پیکر حضرت مجروح هم. حالا شب میشه، تاریک میشه، به دلیل تاریکی شب فعلا جنگیدن متوقف میشه تا فردا صبح که دوباره روشن میشه. فکر میکنید یه آدمی که از صبح تا به شب اینجوری شمشیر زده و تقلا کرده تو اون گرما و گرد خاک و گرد و غبار، این حالا که جنگ متوقف میشه چی میخواد جز یه گوشه ای که بیفته یه دقیقه بخوابه، یه دقیقه خستگی شو در کنه؟ چه لذتی امیرالمؤمنین از مناجات خدا و راز و نیاز با خدا و ذکر و یاد حضرت حق میبره که وقتی جنگ متوقف میشه تا صبح هنگام یک سره مشغول مناجات و گفتگو با خدا. اینه که اگر کسی لذت ذکر خدای متعال رو تجربه بکنه و بچشه، از اسارت لذائذ مادی و لذائذ طبیعی رها میشه، دیگه لذت شکم نمیتونه او رو دنبال خودش بکشه، دیگه لذت نمیدونم مقام، لذت شهوت، لذت شهرت، لذائذ مادی طبیعی و نفسانی دیگه نمیتونه او رو اسیر خودش او رو آزادش رها میشه. یکی از آثار ارزشمند ذکر و یاد حضرت حق وارستگی از اسارت لذائذ مادی است که متاسفانه غالب خلق به خاطر اینکه خدا رو فراموش کردن در زندگی ها میبینید چگونه اسیر همین لذائذ مادی هست و چگونه همه عمر و توان خودشون رو صرف تقلا برای به دست آوردن و رسوندن خودشون به این لذائذ میکنه. و البته گفتم وقتی هم که میرسن لذتش لذت پایداری نیست، چون تمام اون چیزهایی که تو جنبه های طبیعی و مادی انسان رو جذب خودش میکنه جذابیتش تا لحظه رسیدن به اون، وقتی آدم رسید دیگه جذابیتش از بین میره. لذا میگن مسلخ عشقهای زمینی وساده، همین که آدم به معشوقش رسید دیگه اون عشق منتفیه. یه مقام خیلی بالایی رو طلب کرده بود، تا نرسیده بود خیلی براش جذابیت میشه، اما حالا که به اون مقام رسید یکی دو روز که گذشت براش چیز عادی میشه. یه خونه خیلی مجللی رو آرزو کرده بود، عاشق این خونه شده، سالها نداشت، حسرتش رو میخورد، تقلا کرد و خودشو برسید نداشت. خیلی رویایی بود این آرزوی داشتن این خونه داشت. اما وقتی خونه رو تهیه کرد و رفت تو زندگی کرد، یه هفته که زندگی کرد توش، براش میشه یه چیز معمولی ها کلام اتومبیل آخرین سیستم خیلی زیبا و شیک رو آرزو داشت، تا نداشت خیلی براش رویایی بود یه دفعه بتونه پشت فرمون یه همچین ماشینی بشینه، یه همچین ماشینی داشته باشه. اما وقتی خرید یه 4-5 روز سوار شد این برون بر رفت، براش میشه یه چیز معمولی. در واقع لذائذ طبیعی و مادی نمیتونه روح انسان رو برای همیشه در جاذبه خودش نگه داره. تنها چیزی که جاذبه او جاذبه بی نهایته و هیچ وقت انسان از او سیر نمیشه ذکر حضرت حق، یاد خدای متعال. این لذتی داره که هیچ وقت انسان اشباع از او نمیشه. ان الی ربک المنتهی. سیرورت انسان به سوی خداست، الالله المسیر، و خدا هم که لا حده. لذا این کشش کشش لا حده، کششیست که هیچ وقت از جذابیت نمیده. اثر دیگری که برای یاد خدای متعال در زندگی قابل اشاره است که اثر بسیار مهمی هم هست اینه، ببینید وقتی انسان به یاد خدای متعاله و عظمت الهی رو در خاطر داره و خودش رو در محضر پر احتشام خدا و پر عظمت الهی میبینه، دیگه در کنار عظمت خدا چیزی بزرگ به نظر او نمیاد. ما وقتی چیزی به نظرمون بزرگه که بزرگتر از او رو ندیدیم، وقتی بزرگتر از او رو ببینیم دیگه او عظمتش از نظرمون میفته. یادمه من سابق که مثلا بچه بودیم میرفتیم سفر مشهد، یه ساختمونی بود توی یکی از خیابان‌های مشهد معروف بود به ساختمون چهار طبقه. اون موقع اصلا ساختمون چهار طبقه وجود نداشت، اولین ساختمان چهار طبقه‌ای بود که در یکی از خیابان‌های مشهد ساخته شده بود. همه خونه‌ها یه طبقه یا مثلا حداکثر دو طبقه بود. یه پدیده خیلی عجیب غریبی بود، اصلا اسم اون خیابون رو گذاشته بودن خیابون چهار طبقه. و من خوب یادمه بچه کوچولو بودم، دبستانی بودم با مرحوم پدرم، پدرم برد منو نشون داد این ساختمان چهار طبقه رو که اینها ببینن مثلا ساختمان چهار طبقه است. خب حالا ببینید در شرایطی که برج‌های آسمان خراشی با صدها طبقه ساخته شده، دیگه اون ساختمان چهار طبقه جلوه‌ای نداره، عظمتی نداره. اون روز برای خودش چیزی بود، عظیم بود، بلندترین ساختمان شهر مشهد، اما امروز هیچ. دقت می‌کنید اگر دنیا برای ما بزرگه، اگر ثروتش، اگر قدرتش، اگر شهرتش، اگر لذتش، اگر هر چیز دنیا در نظر ما خیلی بزرگ و مهم میاد، مال اینه که بزرگتر از دنیا رو بهش نگاه نکنیم. انسانی که تو همه لحظه های زندگیش خودش رو در محضر الهی میبینه و اون عظمت و جلال و کبریایی حضرت حق رو شاهده با دیده ی دلش، دیگه هیچ چیزی در نظرش بزرگ و مهم نمیاد. لذا بود و نبود همه عالم برای او در واقع تأثیر نداره. اگر همه عالم رو به او بدهن ذوق زده نمیشه، اگر همه عالم رو ازش بگیرن غم زده نمیشه. به قرآن فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی چیزی از دستتون رفت غم زده نشید، وقتی چیزی به دستتون اومد ذوق زده نشید. انسانی که توجهش به عظمت حضرت حقه، دیگه هر چیزی در کنار خدا دیگه نمودی نداره. در برابر عظمت بی منتهای حضرت حق، عظیمترین چیزها هم اصلا نیستن، آنی هم. چه برسه به این که بخواد با عظمت خدا جلوگری هم از خودش داشته باشه. لذا هیچی غیر خدا نمیتونه توجه این عبد ذاکر رو به خودش جلب کنه و بود و نبود همه عالم براش یکسانه و همه چیز دیگه بی‌اعتنا میشه وقتی اون عظمت رو پیش پی میبره. طبیعتاً چنین آدمی که خودش رو در محضر عظمت حضرت حق میبینه دیگه دچار خود بزرگبینی هم نمیشه، دچار کبر هم نمیشه. وقتی انسان دچار کبر خود بزرگی میشه که بزرگتر از خودش رو نبینه. توی نامه‌ای که امیرالمؤمنین به مالک اشتر علیه السلام نوشتن، اون دستور عمل عجیبی که الان نامه 53 نهج البلاغه هست، حضرت امیر همین نکته رو به مالک پوشزد میکنن. میفرماین اگر دیدی داره غرور میاد سراغت، خود بزرگی میاد سراغت، نگاه کن به کسی که بالا دست توه. تو اگر فرمان روای مصر قراره بشی، من علی فرمان روای کل جهان اسلامم که نیمی از کره زمین بود این روز حکومت اسلامی، خیلی وسیع بود، تمام عربستان، تمام سرزمین عراق، تمام سرزمین مصر، تمام سرزمین ایران، بسیاری از کشورهایی که الان هر کدوم کشور وسیع بزرگی هستن، اینا هر کدوم استانهای کشور اسلامی بودن که امیرالمؤمنین فرمان روای اون کشور بودن. فرمودن که دیدی کم کم داره غرور میگیرده که من فرمان روای مصرم، به من نگاه کن، کسی که بالاتر از خودت را نگاه کن، و فوق من به خدایی که این ولایت رو به من داده نگاه کن. وقتی بزرگتر از خودت دیدی دیگه خود بزرگ بینی سراغت نمیاد. انسان موحد اینجوریه، وقتی به خدا نگاه میکنه دیگه دچار خود بزرگ بینی و کبر هم نمیشود. یاد خدا او رو محفوظ می‌داره از خود بزرگبینی و خودپسندی و عجب و غرور و کبر و این ویژگی‌ها. به تعبیر که امیرالمومنین دیگه خطبه متقین دارن در نهج البلاغه، حضرت یکی از صفات متقین رو این بیان فرمودن، فرمودن عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. فرمودن خدا چنان به عظمت در جان اونها شناخته شده و تلقی شده که هر چه غیر خداست در نظر اونها صغیر و حقیر و کوچک و کم اهمیت شده. این یکی از آثار بسیار ارزشمند یاد خداست و انسان ذاکر چنین توفیقی نصیبش میشه که دیگه هیچ چیزی در نظرش بزرگ نیاد، چه پدیده های خارج از وجود خودش چه حتی خودش. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه ما رو اهل ذکر و یاد دائمی خودش قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.